أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. پیرامون بحث مروت صحبت میکردیم که مروت میتوانه عزتی رو برای انسان ایجاد بکنه و تقویت بکنه. مروت گفتیم اسمیست که شامل همه مکارم و محاسن میشه. هر کار خوبی همه اینها رو مروت میگن. ترک هر کار بدی رو باز مروت بهش میگن. ولذا انجام کارهای خوب شدت و ضعف داره، گاهی واجبه و معلومه که این خوب بودنش خیلی زیاده، گاهی مستحبه و یه مقدار مصلحت کمتری داره، گاهی اولاست، اولادی از مستحب هم کمتر میشه، اما بالاخره میگیم اولویت داره، یعنی کاریست بهتر. حالا این اولویت ها و مستحبات گاهی تو فعل، گاهی تو ترکه، همه اینا رو گفتیم مروت شامل حالش میشه. منتها اون معنایی که در فقه ازش یاد میشه، یعنی تو رساله، اونجا مروت رو دیگه شامل واجب نمیدونن، اونجا تفکیک میکنن، میگن کسی که میخواد عادل باشه قدم اول واجبات رو باید انجام بده، محرمات رو ترک بکنه. اینو میگن. بعد میگن که مرحله بعد اینه که باید مروت رو هم رعایت بکنه. پس اونی که تو رساله میگن معلومه غیر از واجباته و همینطور هم هست. گفتیم گاهی علاوه بر انجام واجبات از هر کسی یک شؤوناتی انتظاره که اگر انجام بده میگیم در شأن و رتبه او نیست. هر انسان یک منزلت اجتماعی داره که رعایت اون منزلت اجتماعی لازمه و اگر رعایت نکنه از عدالت ساقط میشه. گفتیم یعنی یک کسی که دارای منزلت در بین مردم هست کارهای بچگانه انجام بده، بدوه تو جامعه، بخنده، مزهکه بکنه، چیز بخوره در هنگام راه رفتن، تو رانندگی کارهای خلاف بکنه، کارهای بچگانه ای که کاری جوانا میکنن، اینا که وقتی افراد میشناسن رو حتی بازی، همین بازی هایی که رایجه، خب اگه کسی رتبه اجتماعیش پایین باشه طوری نیست، میره فوتبال میکنه، نمیدونم با توپ بایی مثل بازی میکنه. همین آقا منزلت اجتماعی بالایی پیدا بکنه وایسه با توپ بازی کنه از عدالت ساقط میشه. کی؟ وقتی که جامعه نمیپذیره ازش. اینطوریه، اینطوریست که انسان بگه من 10 سال پیش این کارو میکردم هنوزم میتونم بکنم. نه، حتی نمیتونه بگه همسنای من این کار انجام میدن. خب همسنای شما آبروی شما رو ندارن تو جامعه. لذا هر کسی باید شأن خودش رو نگاه بکنه و ببینه حضور تو مکانهای خاص. یه موقعی بحث حضور تو سینما بود، یه فیلم خوبی هم بود، یه فیلم خوبی گذاشته بودن، منتها این فیلم تو اصفهان تو خیابان چهارراه بود که خیابانش خیابان درستی نیست و افرادی که از فرهنگی بالا نیستن پایین هستن اونجا رفت و شد میکنن. نمیخوام بگم همشون اینطورن، اما بالاخره از نظر منزلت اجتماعی پستن. حضور تو اونجا انسان از عدالت میاندش در شهنش نباشه، یه طوری نیست. من که میرم اینجا فیلم خوبی رو ببینم، به شهن شما نمیاد که شما بری اونجا. حالا هم خیابانش بد نمیاد، هم یا حضور تو سینماش، یا اگه چیزای دیگه هم باشه. یادم برنامهشون شب جمعه بود تازه، گفتن دیگه خیلی معلومه شما فاصله دارید از مجالس مذهبی، یا مقصر ما هستیم که نمیگیم اینا رو تو سخنرانی ها، که خب باید بگیم اینا رو بدونن افراد. خیابون تا خیابون فرق میکنه. لذا حضور توی خیابان توی شرایط خاصی البته، ولی همون خیابان ممکن تو ایام تعطیلی نمشکل نباشه. مغازه‌دارش هم همینطور، و این توهین نباشه یک به افراد اونجا. ما نمیخوایم خدای نکرده توهین بکنیم، اما واقعیتی است که هست. میبینید رفت و شد اونجا آدم های کم فرهنگ، آدم های که از نظر دینی عقلی پایینه و عقل سالمی ندارن، نوعش رو دارم عرض میکنم. باز نمیخوام بگم تک تک همه اینطور. لذا یک کسی که عاقله حضورش اونجا اصلا بهش نمیاد، میگن برای چی اینجا آمده. همین معلومه داره خلاف مروت و مردانگی داره انجام ده، میگن این داره مردانگی خودش رو زیر پا میگذاره، عقل خودش رو داره تخریب میکنه. ولی اگه کسی شأنی نداشته باشه، نه حضورش در اونجا هم اشکالی نداره. یه ضرور مسئله میزدن قدیم، به کسی گفته بودن پنیر نخور عقلت کم میشه، تو جا گفته بود عقل چیه؟ تا دیده بودن این عقلم نمیفهمه چیه، گفته بودن اشتباه کردیم، شما بخور، شما مشکلی نداری. این یعنی شما اصلا عقل سالمی نداری که بخواد خراب بشه، شما پنیر بخور. ما به کسی میگیم پنیر نخور که درک عقلی داشته باشه، لذا به اون میگیم. لذا ممکنه تو همین جلسه خود ما این کسی بگه حالا خیابنی چهارباغ چه اشکالی داره؟ خیلی خوب، بلافاصله میگم برای شما اشکالی نداره، شما که میگی چه اشکالی داره، پس معلوم میشه شما هنوز یا اصفهانی نیستی یا اینکه فرق بین بالا پایین رو نمیگذاری. میگیم ببخشید اشتباه کردیم، با شما نبودیم، شما برو اشکال نداره. ما با اون کسی داریم صحبت میکنیم که میفهمد این نکته رو، میفهمه تعالی فکری یعنی چه، ارزش رو میفهمه یعنی چه، حجاب رو میفهمه یعنی چه. یعنی بین چادر و مانتو فرق میذاره، به او داریم میگیم. خب یه کسی یه خانمیست بهش نمیاد، ولو با مانتو هم بخواد کامل حجاب شرایط بکنه، اما در شأنش نیست. خودتونم متوجه اید اگه این خانم با مانتو اومد بیرون بلاس از عدالت میفته، هیچ آدم فاسق میشه. این فاسق شدنش نه به این خاطره که این رعایت حجاب رو نکرده، نه خیر، رعایت یک کمالی رو نکرده. این خانم همیشه با حجاب کامل بود، مردم اینطور ازش انتظار داشتن. حالا یاد آدم های از نظر فکری پایین افتاده سو میگه نه چه اشکالی داره، ما چادر رو برمیداریم. بردار چادر رو، اگر احساس کردی که ساقط شده از نظر منزلت، معلوم شد هنوز عقلت کار میکنه. و اگه احساس نکردی، اما آدم یه که گفت عقل چیه، بعد آدم که از کوه بالا نرفته میگه سقوط یعنی چی. خب این پایین ایستاده، اصلا بالا نرفته که میگه سقوط یعنی چی، اما وقتی بالا رفت سقوط رو میفهمه. بنده مثلا بخوام بدون عوام خودم مثال بزنم که یخ خدا نگرده به جایی توانی نکنم، این عوام را بردارم دست بگیرم تو کوچه خیابون را برم، این خلاف مروته. یعنی افراد نگاه که برم میکنم میگن در شأن این آقا این عمل نیست. نمیگیم کار حرام انجام میده، نخه حرام نیست، اما از عدالت انسان میفته. همین که جامعه نمیپذیره کسی شنی داره دیگه. یا مثلا دکمه های لباس رو باز بگذارم و تو به یه حالت های چی بگم؟ حالا الفاظ لوتیوار میگن، نمیخواد الفاظ به کار ببرد، به حالت های خاصی. حالا خودش میخواد بگه مثلا من بیریا هستم، نم چیده این نیست. عدالت همینه، میگن یکی از نکاتش اینه، میگن واجبات انجام بده، محرمات هم ترک بکن، رعایت مروت را بکن. بحث ما الان تو اینه. لذا یه دکمه باز گذاشتن، نمیدونم زیپ شلوارش رو باز بذاره، ولو اینکه کار حرامی هم نکنه، کمربندش رو نمیدونم باز بذاره، یک کار اینطوری که ولو کار حرام انجام نداده، نمیگم بدنش پیداست، نه پیدا نیست، اما تو جامعه که نگاه میکنن نمیپسن، میگن این در شأن این آقا نیست، در شأن بچه جوانی که درکش کمه، موقعیت اجتماعی نداره، چرا به اون میاد؟ اما به این نمیاد. خیلی این شعونات رو باید دقت بکنه. من مثال هرچی میزنم نگرانم یه خدا نکرده به این جایی برخورد بکنه، غیبت کسی رو نمیخوام توهین نمیخوام بکنیم، اما موازین دین رو دقت داشته باشیم. یا چند سال دیگه کردم یادمون نره این نکاتو، بگم طوری نیست، همه چی قاطی بکنیم. همین حجابه که گفتیم، بالاخره هر چی گفته نمیشه، بعد این چادری ما چادر رو برمیداره میذاره کنار، رو میگه اگه با مانتان رایت میشه در جا پس اشکال نداره. چه فرق میکنه در افراد؟ شعونات افراد فرق میکنه. یه خانمی مسن باشه با خانمی که جوان باشه با هم تفاوت میکنه. خانمی که وجهه اجتماعی داره تو بین اقوامش تو محله دارن به عنوان نمونه بهش نگاه میکنن، این بخواد چادر رو برداره ادای یه بچه رو در بیاره. این همینه که داریم میگیم مروت رو رعایت نکرد دیگه عادل نیست. مردش هم همین، هر چیزی رو انسان باید شعونات رو دقت بکنه، تو پوشش، تو حرف زدن، تو برخورد کردن. حالا گفتیم 42 تا نکته رو، نکاتی رو میخواستم خدمتون بگم، سه موردش رو جلسه قبل گفتم. نکته چهارم فرمود مروت الرجل علی قدر عقله، فرمود هر انسانی رعایت مروت او به اندازه عقلشه، هرچه عقل انسان میره بالاتر رعایت میکنه یه سری شعوناتی رو، اهمیت میده و ترک نمیکنه، و هرچه عقلش کمتر شد نه رعایت نمیکنه. لذا ریشه مروت برمیگرده در درک عقلانی، نه وجود عقل، درک دارم میگم، در یعنی عقلی رو که خدا به انسان داده اینا به کارش بیاندازه. اگر خوب بفهمه و درک بکنه میره این کار در رتبه و جایگاه او نیست. فرمود به اندازه که عقل انسان روش میکنه مروتش زیادتر میشه. مروت در وفا به عهد، وعده ای رو شما به یک کسی دادید، وعده کردید، این وعده رو عملی بکنید یکی از نمونای مروته. حالا وعده هر کسی به حساب خودش، بنده مثلا وعده من به اینه که وعده میکنم در یه جلسه حضور پیدا بکنم، بعد بخوام عمدن بدون این که حالا عذری داشته باشم یا فراموش بکنم، عمدن بخوام رعایت نکنه، هیچ خبری هم ندارم، این به من نمیاد. میگن آه شما وعده کردی، افراد منتظر شما بودن. میگن برو چه اشکال داری، من اینقدر کار دارم. میگن من از عدالت پس انداخت دیگه، همین میشه خلاف مروت. مغازه‌داری قول میده به یک کسی مثلا یه کاری رو برای مشتری انجام بده، مثلا اینجا حالا بگید کیفی، کفشی، چیز رو مثلا اینجا قول داده به یک کسی، میگه برو فردا شب بیا من آماده کردم، فردا شب میگه نکردم برو یه شب دیگه. این خلاف وعده است، اگر یه شخصی باشه جایگاهی داره تو همین بازار، آدمی است مورد احترام، خب این بهش نمیاد، یعنی میشه خلاف مروت. اما یک آدمی هم هست، نه اهل مسجد نیست، اطلاع نداره از این بحث ها، درک عقلش هنوز پایینه، نپخته است، اون ممکنه بهش بیاد. خیلی ها این کارو میکنه، به راحتی تخلف وعده میکنه، هیچیش هم نیست. ششم میفرماد که مروت اجتناب از کار پسته. بیا حالا هر کار پستی که بگیم، مثلا بازی های بچگانه، خود بگید بچه ها یه سری بازی هایی میشنن با هم و یه امید یه آدم بزرگ یک سری همیشه ازت بچه داره در این بازی هایی دفعه به بچه میاد، به من نمیاد. فیلم کودکان مثلا بچه میشه نگاه میکنه میخنده، مثلا یه کار خاص این فیلم برن جا. بعد میگه آدم بزرگ هم میشه خیلی راحت داره. افراد که دارن صحنه رو نگاه میکنن میگن به این آقا نمیاد که نشسته این فیلم رو نگاه میکنه، دیگه این فیلم یه برای چیه؟ مگه تو کار نداری؟ قدیم مثلا بچه ها گاهی توتوری بازی میکردن، یه تایر برم داشتن به عنوان اینکه مثلا داره رانندگی میکنه، این توتوری رو میبرد تو کوچه ها بیامن، حالا دیگه کمتر شده. حالا یه آدم بزرگ باید دیگه هم چی کاری بکنه؟ جابر ابن یزید جوفی یه شخصیت استثنائی تو اصحاب ائمه علیهم السلام، جز اصحاب سر امامانه، یعنی امامان اعتماد نمی کردن به اصحابشون بخوان هر حرفی رو بهشون بزنن، یعنی تو هزارتا پنج تا ده تا بودن که اسرار خودشون به این ده تا می گفتن، نه همه اسرار. و جابر جوفی یکی از ایناست. دستگاه خلافت یه موقعی روش حساس شد، فهمیدن که این جزء خصیصین امام باقر، امام صادق علیه السلام. خودش یه بار میگفت دیگه، حالا اینا رو برای دوستانش گفته، گفته 50,000 روایت امام باقر علیه السلام به من گفتن و من توی سینه حفظ دارم، اما به من اجازه ندادن یکیشو برای کسی نقل بکنن. حالا روایت خیلی نقل کرده جابر را، ما حالا روایت خیلی ازش داریم، اما ده ها برابر او یا صد ها برابر اون روایت که برای ما گفته، صد ها برابرشو نگفته. ممکن فکر نکنید من چیزی ندارم، من سینم پر روایته. امام لعنت کردن اگه بخوام یکیشو برای کسی نقل بکنم، چون زمان زمان حکومت خلفای جور بود، اول که بنی امیه اومدن قصد خلافت کردند و دیگه میدونید چه اوضاعی رو درست کردن، بعدم بنی العباس. حالا قصد خلافت اینا یه طرف، کشتن اصحاب ائمه و نابود کردن علم، این دیگه بدتر از همه شد. خلیفه عباسی بلافاصله وقتی حساس شد این که این جزء اساس، دستور قتلش رو صادر کرد، قولی گفت اینو اعدامش بکن. حالا این جابر جوفی از مکه اومده بود میخواست برگرده کوفه، دستور قتلش رو خلیفه داده بود، برگشت کوفه دستور جزود اعدامش بکن. امام علیه السلام برای حفظ جانون فوری یه نامه بهش نوشتن که خلاصه خلاف مروت هر چی میتونه انجام بده، کاری بچگانه، دیوانگی. آقا این تا برگشت کوفه دستور امام بود، رفت تو بین بچه ها، شروع کرد بچه ها تو خرابه ها بازی میکردن، بازی بچگونه شروع کرد تو خاکا با اینا بازی کردن، اومدن دستگیرش کنن، گفتن اصلا دیونه شده داره بچه ها بازی میکنه. وعداش حاکم کوفه نوشت به خلیفه که این جابه تا از مکه برگشت دیوانه شده و اصلا با بچه ها داره تو خرابه بازی میکنه، اگه اینو پس برش کن. اینطوری امام به جانش رسیدن و جانش رو حفظ کردن. ببینید این یه خلاف مروته. چه میکنه؟ کارای پست انجام میده. کار پست منظور کار حرام نیست، همون کارای حلالیست که کار شأن بچه هاست. که تو خرابه ها وای میسادن مثلا یه کاری بچگونه میکردن، سر و سر هم میذاشتن یه مسابقات بچگونه میکردن، گاهی با استخوانهای گوسفند مثلا بازه میکردن، شانسی که ما بهش میگیم شانسی، گاهی از این کارا میکردن، استخوان از کدوم طرف وایساد کی برنده شده، گاهی قمار بازی میکردن که اون دیگه کار حرام بود، پول رد و بدل میکردن. خلاصه ایناست، جابر رفته تو خرابه وایساد هم تو کار بچگونه به خاکا نشسته. حالا اگه میرفت تو خونش مینشست این در شأنش بود، اما خب دستگاه حکومتی هم دنبال بود که اون را اعدامش بکنه. هفتم، یک از مروت‌ها که در واقع دو تاست، اخفاء الفاقه و الامراض. انسان فقر خودشو مخفی نگه داره، این نشینه برای این نون درد دل کنه بگه من خیلی وزن بده، نمیخواد چیز بگه، این گفتنش خلاف مروت دیگه. اونایی که خیلی مواظبن حتی به همسرشون هم نمیگه، اون وقت که وضعش خوبه، با وقت که وضعش بده خانمش متوجه نیست، میگه چرا اونا نگرانش بکنن، خودم نگرانی دارم، حالا توی معامله شکست خورده وضعش بد شده. انسانی که دارای کمالات بالا هستن فقر خودشونو به کسی اظهار نمی کنه، یکم بیماریه، این معناش نیست که بیماری نگید و معالجه نکنه دار. اخفاء مرض برای غیر متخصص منظوره، بلکه کار عاقلانه اگه باید انجام بده پیش پزشک بره، خب میره کارش انجام میده، اما بخواد برای دوستانش، همردیفی های خودش، نمیرن مغازه دارست برای مغازه های بغلیش میشونه درد دل میکنه. مخفی نگه داشتن بیماری این خودش یک نوع مروته. روایت هم داره دایی کسی بیماری تا 3 روز مخفی نگه داشت و بیان نکرد، خدای متعال او رو شفاش میده. دلیلش ها تو روایت نگفته، اما ببینید چیه، وقتی من شکایت از بیماری میکنم دارم گوشه میزنم به تقدیر الهی، دارم این کار میکنم، میخوام بگم ناخشنود هستم از این تقدیری که خدا برای من مقدر کرده است، چون انسان خوشنودیش از سلامتیه، فقرش هم همینطور. خب چرا من بیام خدای خودم رو در معرض نقص قرار بدم؟ مگه این نمیگم سبحان الله، خدا هیچ عیب نداره. پس اگه تقدیر الهی اینه که من مریض باشم یا فقیر باشم، اینا نمیخواد به رخ اینو بکشن، مقصرم که خودم هم تازه. خدای متعال تقدیراتش بر حسب اعمال خود ماست. هشتم میفرماد که رعایت مروت انسان رو تحریک میکنه بر کارهای خوب، محرک انسان به تمام فضائله. نهم، مروت مانع از کار پسته و آنچه که آبروی انسان رو میبره، و از طرف دیگر مروت سبب کسب زینت برای انسانه، یعنی کاری میکند که زیبا میشه زندگی او، رفتار او، افراد مورد توجهشونه. دهم، مروت در فرماندهان عدالته. انسانی که فرمانده است، حاکمه، حالا حاکم که میگیم نمیرم میخواد استاندار یک جای باشه یا فرمانده یک لشکری باشه، میخواد فرماندار باشه، ایناش بالاخره فرمانده یک جای، ولی توی مدرسه مدیر، هر کس فرمان روایی میکنه دستور دهنده است، یه مجموعه زیر داره. مروت در او به معنای عدالته، مروت در قدرت عفوه. یازدهمی، کسی که قدرت دستشه، حالا قدرت نظامی باشه مثلا اسلحه داره، قدرت قضایی داره، دستور بده فوری که میرزن دستگیرش میکنن میرزنش زندان. آدمی که یه قدرتی داره، مروت او این است که عفو داشته باشه، نخواد از قدرتش همیشه اعمال بکنه، چون اگه اعمال کنیم از عدالت میفته. و دوازدهم فرمود مواسات در عشرت. مواسات یعنی یاری رسوندن به دیگران. انسانی که مروت داره مرتب در فکر یاری کردن به دیگرانه. این کلمه عشرتی که گفتم یعنی زندگی، در یه روایت هم به جای عشرت نقطه نداره، میشه مواسات در عسرت، وقت معناش خیلی عوض میشه. یعنی اون وقت هم که انسان عسرت داره، یعنی دستش تنگه و فقیر هست، بازم یاری برسونه به دیگران، نگید حالا دستم دیگه خودم تنگه دیگه کمک به کسی نمی کنم. چون بعضی ها اینطوری هم دار، آدم های خیر داریم، به کسی میگفتن کمک بکن، شروع کرد گفت بعض اون امسان چیز خیلی بدست. این روایت همینه داره میگه، خلاف مروت. شما که خیر هستی، همیشه کار خیر میکنه، هیچ وقت مواسات رو ترک نکن. مواسات یعنی یاری رسوندن به دیگران، ولو دستدم تنگه جواب رد نده، بگو باشه حالا کمتر کمک کن، اما کمک رو قطع نکن. و اصلا مروت یکیش همینه که انسان در عسرت کمک میکنه، اون وقتی هم که دستش بازه که دیگه وظیفه دیگری داره. خب بقیه مطالب انشاءالله جلسه‌ای بعدی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. فلما هممت ان اعقد الرضا امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید جنازه رو وقتی داخل کفن گذاشته، حسنین زینبین اینا رو صدا زده، گفتم بیایید یک بار دیگه چهره مادر رو ببینید، آخرین دیدار شماست، دارید مادرتون رو میبینید، دیگه زیارت بعدی به بهش افتاد. حسنین آمدن روی جنازه مادر خیلی گریه کردن، تا منادی صدا زد یا علی بردار فرزندانتون، به خدا اینها به گریه انداختن ملائکه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا ما را به همه مکارم اخلاقی به رعایت مروت ها موفق فرما، از غضب خودت از ترک مروت ما را دور گردان، ما را به ظهور امام زمان برسان، از یاران خوبشون قرار بده، تحت تربیتش قرارمون بده، نظام اسلامی را مورد حمایت اون بزرگوار قرار بده، به الطاف اون حضرت نظام اسلامی ما رهبر عالیقدر به اهداف عالیه برسان، اموات شهدامون رو رحمت فرما، دشمنان رو نابود گردان، به نبی ما